شنیدن صدای پدرش مثل همیشه با سرعت دوید و رفت تا ببینه که پدر چی میگه. به خانه که رسید رو به پدرش کرد و گفت: چی شده پدر جان؟ مگرم تلویزیون چی داره نشان میده ها؟ و پدر جواب داد: بیا بیشی عزیزم، بیا ای اکسارا میبینی؟ ای حرم امام رضاست که برات گفته بودم. بی تلویزیون داره نشان میده. ای شبکه را چند روزی میشه که ما پیدا کردیم. همیشه امرای موبایلم برشان پیام روان میکنم، بلکه به امام رضا برسه و ما او تو را بطلبه که بریم زیارتش بخیر. شکیبا دو زانو نشست روبروی تلویزیون و مثل کسی که سحر شده باشه محو تصاویر حرم شد. پدر گوشی تلفون برداشت و به شکیبا گفت: میخوایم به این شماره که نوشته کردن زنگ بزنم و التماس دعا بگم. نظرت چی است دختر ما؟ و شکیبا دوید و شماره را بر بابا رحمان گرفت و بعدم بوسید و گوشی را داد به دستش.
خوب است انشالله؟
قربانشون، شما خوب هستین؟
سلامت باشی. اسمس های شما هر روز به ما میرسه، خلاصه خیلی استفاده میکنیم، لذت میبریم از اسمس.
قربان، با خدا گوش میکنیم، خیلی هم لذت میبریم.
و شکیبا از آرزوها و حاجتهایش گفت.
بشه خدمت شما باشه؟
سلام.
سلام. تا حالا مشهد اومده یا نه تو؟
نه، تا حالا نه. بسیار موناش.
دوست داری بیای؟
آره.
دوست داری چه دعایی بکنی؟ چه آرزویی داری که از ما بذار بخوای؟
آرزو دارم همه مریض شفا بگیرن.
دیگه؟
اینکه هر کی آرزو داره به مشهد بیاد.
آرزوی خودت تو چیه؟
یه روزی بیام به حرم امام رضا.
و یکی از شعرهای قشنگی که در مکتب میخواند را بر امام رضا علیه السلام خواند.
میتونم شعر بخونم؟ وقتی به حریم امن تو می آیم، آن آهوی دل شکسته را می مانم. لطفی بکن و زامن من باش رضا، در وادی غربت زده من حیرانم.
خیلی ممنونم خانم شکیبا. آقا خیلی سپاسگزارم از تماس شما و دخترتون.
خیلی خیلی ما دوست داریم.
منم همینطور.
هرچند که از ما دوریم ولی انگار شما از نزدیک زنگ میزنیم، انگار کم کلام هستیم. قربان شما، سلام براتون.
یا علی.
فقط اینجا میشه قربتو از یاد ببری، برای پروانه شدن از تب پیله بگذری. میگن که دل پیش شما وقتی میاد آروم میشه، تموم قصه های دل تو خونتون تموم میشه. میگن شما خوب میدونی حرف دل شکستم و به جز شما هیچ کسی نیست اینجا بگیر دستم و اینجا کجاست که آسمون نیاز به خورشید نداره عطر بهشتش رو خدا رو تن این خاک میباره اینجا کجاست که قلب من دیگه منو نمیشناسه پرنده شما شده دستم بهش نمیرسه آقای من حریم تو محملی از آرامشه کبوترای عاشقو به سمت معشوق میکشه به جایی که فرشته ها زائر شهرش میشن برای گوش چشم تو چشم انتظاری میکشن برای گوش چشم تو چشم انتظاری میکشن اینجا کجاست که آسمون نیاز به خورشید نداره عطر بهشتش رو خدا رو تن این خاک میباره اینجا کجاست که قلب من دیگه منو نمیشناسه پرنده شما شده دستم بهش نمیرسه
ما برای شنیدن اینجا هستیم هر روز و هر شب با افتخار میشنویم صدای یک شادی، یک غم، صدای یک دنیا امید، صدای یک پیغام، یک درخواست و یا صدای یک سلام. هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره.
دوستان عزیز در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که برنامه آمریکا نگاه از درون را بشنوید.
آمریکا نگاه از درون
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر من سروری بت و همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات آمریکا در یک هفته گذشته. موافقت مجلس نمایندگان آمریکا با افزایش سقف بدهی دولت. تورم چالش اساسی برای مردم آمریکا. و افت شاخص‌های زندگی در آمریکا. مجلس نمایندگان آمریکا که کنترل آن در دست دموکرات هاست با طرح افزایش موقت سقف بدهی‌های دولت موافقت کرد. این مجلس روز سه‌شنبه 12 اکتبر طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن سقف بدهی‌های دولت تا اوایل دسامبر تا 28.9 تریلیون دلار افزایش خواهد یافت. مجلس نمایندگان آمریکا با 219 رأی موافق در برابر 206 رأی مخالف سقف بدهی‌های دولت را 480 میلیارد دلار افزایش داد. همه موافقان این طرح از حزب دموکرات بوده و همه مخالفان نیز از حزب جمهوری خواه بودند. پیش بینی می شود جو بایدن رئیس جمهور آمریکا قانون مربوط به افزایش سقف بدهی ها را تا قبل از 18 اکتبر امضا خواهد کرد، یعنی روزی که وزارت خزانه داری برآورد کرده است که منابع مالی کافی را برای پرداخت بدهی نخواهد داشت. جین ساکی سخنگوی قصر سفید در این باره گفت جو بایدن رئیس جمهور منتظر امضای سریع این طرح پس از تصویب در مجلس نمایندگان است. امیدواریم طی ماه‌های آینده جمهوری خواهان بیشتری بعد دموکرات‌ها برای حل و فصل معضل بدهی ملحق شوند. جو بایدن روز پنجشنبه لایحه افزایش سقف بدهی این کشور را امضا کرد. سران جمهوری خواهان قبلاً درباره عدم موافقت با افزایش سقف بدهی‌ها هشدار داده بودند. در این راستا یک روز پس از آنکه مجلس سنای آمریکا با افزایش موقت سقف بدهی‌های دولت موافقت کرد، میچ مک‌کانل رهبر جمهوری خواهان سنا هر گونه کمک مجدد به دموکرات‌ها برای افزایش سقف بدهی‌های دولت را رد کرد. سنای آمریکا روز پنجشنبه 7 اکتبر با افزایش موقت بدهی 28.4 تریلیون دلاری دولت موافقت کرد و مانع از خطر ورشکستگی تاریخی دولت در ماه جاری میلادی شد، ولی تصمیم گیری درباره یک راهکار بلند مدت برای حل و فصل بحران بدهی را به اوایل دسامبر موکول کرد. سنای آمریکا با 50 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف این طرح را پس از هفته‌ها مشاجره و منازعه بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان تصویب کرد. 11 سناتور جمهوری‌خواه به این طرح رأی مثبت دادند تا مانع از ورشکستگی دولت در شرایط فعلی شوند. مسئله افزایش بی سابقه تورم اکنون به نگرانی اصلی مردم آمریکا تبدیل شده است. در این راستا قصر سفید و فدرال رزرو با نگرانی آمارهای تورم را رصد می کنند و امیدوارند که افزایش سریع قیمتها به تدریج محو شود، اما اعتراف می کنند که آرام شدن این وضعیت بیش از انتظار طول می کشد. شاخص قیمت مصرف کننده در ماه سپتامبر در مقایسه با مدت مشابه پارسال 5.3% افزایش یافت. در بازه زمانی آگوست تا سپتامبر 2021 این شاخص 0.3% افزایش یافت. هرچند سرعت افزایش ماهانه این شاخص به نسبت سرعت سرسام‌آور اوایل امسال کند شده است، اما هنوز به طرز غیر طبیعی سریع است و فشارهای قیمتی به میزانی که سیاستگزاران امید داشتند از بین نرفته است. با افزایش قیمت بلیت هواپیما، فهرست غذای رستوران‌ها و پوشاک پس از بهبود از رکود ناشی از کرونا، تورم در اوایل سال 2021 جهش یافت که این قابل پیش بینی بود. اما اخیراً قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابد، زیرا کمبود عرضه و این معناست که کسب و کارها نمی‌توانند افزایش سریع تقاضا را تأمین کنند. تعطیلی کارخانه‌ها، مسدود شدن مسیرهای حمل و نقل و کمبود نیروی کار در بنادر و خطوط حمل و نقل، تولید و حمل کالا را با مشکل مواجه کرده است. هیچ نشانه آشکاری از کاهش تورم وجود ندارد و مقامات فدرال رزرو هنوز فکر می کنند تورم از بین می رود. آنها در مورد اختلال در عرضه که می تواند طولانی باشد و انتظار برای افزایش قیمت از سوی مصرف کنندگان و مشاغل را ایجاد کند نگران هستند. در واقع فدرال رزرو و دو مسئله جدی روبروست. شیوع ویروس کرونا باعث افزایش سریع قیمت کالاهای اساسی در این کشور شده و از سوی دیگر رشد اقتصادی آمریکا را هم تحت شعاع قرار داده است، چرا که زنجیره تأمین کالا در آمریکا دچار اختلال شده است. اگر مردم فکر کنند هزینه های زندگیشان بیشتر خواهد شد، احتمالاً خواستار جبران خسارت بیشتر خواهند شد و با افزایش دستمزد از سوی کارفرمایان آنها نیز ممکن است قیمت های خود را بالا ببرند تا هزینه ها را پوشش بدهند و این یک روند صعودی ایجاد می کند. در حال حاضر شرکت ها برای جذب کارمندانی که در زمان همگیری کرونا بازار کار را ترک کرده اند و هنوز باز نگشته اند دستمزدها را افزایش می دهند و مالکان نیز به سرعت در حال افزایش کرایه منازل هستند. هر دو عامل در ماه های آتی می تواند به تورم منجر شود. مقامات فدرال رزرو اعلام کرده اند که در صورت ادامه افزایش تورم از سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم استفاده خواهند کرد، اما آنها ترجیح می‌دهند تا زمانی که بازار کار کامل بهبود نیافته هزینه‌های استقراض را در سطوح پایین نگه دارند. ماکس کایزر و استیسی هربرت، دو کارشناس آمریکایی، می‌گویند افزایش قیمت کالاهای اساسی و خانه در آمریکا نشان می‌دهد که تورم در این کشور خیلی بیشتر از آن چیزی است که فدرال رزرو می‌خواهد مردم بدانند. این در حالی است که بررسی‌های جدید در آمریکا نشان داده که نرخ ناامنی غذایی در این کشور همچنان 55% بالاتر از سطح قبل از آغاز همه‌گیری کرونا است. هرچند که با آغاز واکسیناسیون این روند تا حدی روند کاهشی داشته است. کارشناسان مسائل امنیت غذایی هشدار می‌دهند که این وضعیت برای میلیون‌ها خانواده آمریکایی همچنان سست و شکننده است. مدیر ارشد عملیات سازمان فیدینگ آمریکا که یک شبکه ملی متشکل از بیش از 200 بانک غذایی است، ضمن تأیید این موضوع گفت: ما همچنان نگران افزایش ناامنی غذایی هستیم. بانک‌های غذایی که با سازمان غیر انتفاعی فیدینگ آمریکا کار می‌کنند، شاهد افزایش 31% مقدار غذای توزیعی در 3 ماهه نخست سال 2021 در مقایسه با میزان غذای توزیعی در ابتدای سال 2020 و قبل از آغاز همه‌گیری کرونا بودند. رئیس بانک غذایی در واشنگتن دی سی در این زمینه گفت: کووید 19 هنوز به هیچ وجه تمام نشده است و ما همچنان شاهد نیازهای غذایی مردم هستیم. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داری. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با این برنامه و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. آمریکایی‌ها در همه شاخص‌های کیفیت زندگی عقب افتاده‌اند و بحران‌های مالی و سلامتی آنها در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. با وجود میلیاردها دلار کمک دولتی و واکسیناسیون گسترده، نظرسنجی از 3616 آمریکایی در یک دوره یک ماهه از 2 آگست تا 2 سپتامبر 2021 نشان داد که سویه دلتای ویروس کرونا افسردگی، بیخوابی و استرس را در میان آمریکایی‌ها افزایش داده است. در گزارش این نظرسنجی آمده است 2/3 والدین میگویند فرزندانشان از تحصیل عقب ماندند. از هر 5 خانوار یک خانوار نتوانسته است در مورد بیماری‌های جدی درمان لازم را دریافت کند. و طور کلی 38% از خانوارهای آمریکایی در چند ماه گذشته مشکلات شدید اقتصادی را گزارش کردند. بر اساس این نظرسنجی، خانوارهای کم درآمد و متوسط بیشترین آسیب را دیدند. 59% از کسانی که درآمد سالیانه آنها کمتر از $50,000 است، در چند ماه گذشته مشکلات جدی مالی گزارش کردند. از سوی دیگر، 18% از خانوارهای با درآمد سالانه $50,000 یا بیشتر نیز با مشکلات مالی مواجه شدند. همچنین مشکلات مالی جدی، علی‌رغم اینکه 67% از خانوارها اعلام کرده اند که از کمک دولت فدرال بهره‌مند شده اند، رخ داده است. با ادامه آموزش مجازی در بسیاری از نقاط 70% از خانوارهایی که فرزندانشان در سال تحصیلی گذشته عقب افتاده بودند اعلام کرده اند که رسیدن به ترم تحصیلی جدید برای فرزندانشان دشوار است. همچنین 36% از همه خانواده هایی که دارای کودک در مکاتب هستند اظهار داشته اند که فرزندانشان بسیار از تحصیل عقب افتاده اند. رابرت بلاندون محقق سیاست سلامتی هاروارد گفت که این نظرسنجی در زمانی انجام شد که کرونا در آمریکا به اتمام رسیده و آمریکا مشغول بازگشایی مجدد بود. با این وجود نتایج نشان می‌دهد که وضعیت در آمریکا بدتر شده است. بلاندون می‌گوید اگرچه بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که شیوع کرونا در حال فروکش کردن است، اما سویه دلتا همچنان در زندگی مردم در سراسر آمریکا مشکلات بزرگ از جمله تأثیرات شدید مالی و سلامتی ایجاد می‌کند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمی‌دهد.
به نام خدا. نیم نان گر خورد مرد خدا، بزل درویشان کند نیم دیگر. ملک اقلیم بگیرد پادشاه، همچنان در بند اقلیم دیگر. فرصت دست داد تا سلام گرم را به شما خوبان شنونده همراه تقدیم کنیم. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران، صدای همدلی و همزبانی را میشنوید. پند پیران برنامه ایست که هر روز در این لحظه تقدیمتان میشود. حکایات تمثیلی الهام بخش را با هنر نمایش و تمثیل در این برنامه پیشکشتان میکنیم. تبرک بر میراث ادبی مشترک گذشتگان ما را به دریای از این حکیمانه های شیرین میبرد که هر یک ارزش چندین بار شنیدن را دارد. غفلت از این گنجینه ها جفا در حق نسل هایی است که با ورود به فضای ناشناس فضای مجازی از هر دری سخن را بدون ارائه منطق و دلیلی می شنوند. اگر می خواهیم به ریشه های من وصل شویم، راه پیوند بین نسل ها با گذشته را بیابیم و به آن ارزش بگذاریم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با الهام از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد عوفی پارچه های تمثیلی زیبایی را تدارک دیده که در این مجال پارچه تمثیلی زیبا به نام دختر پادشاه و دزد گوهر را تقدیمتان میکنیم. دختر پادشاه و دزد گوهر را تقدیمتان میکنیم.
مرا احضار فرمودید پدر؟
دخترم، مطلبی پیش آمده بسیار پیچیده و لاینحل. میخواهم این مسئله را با تو در میان بگذارم تا بلکه راه حلی پیدا شود.
چرا من؟
تو تنها دختر من صاحب حکمت و دانش هستی که میتوانی با علم و کمال بر این مطلب فائق آیی و مشکل را بگشایی.
قضیه چیست پدر؟
حکایت پیش پا افتاده است، ولی چاره کار را هیچ کس ندانست.
شاید من هم از عهده آن بر نیایم.
اطمینان دارم که میدانی و تدبیر خواهی کرد.
در خدمت شما هستم.
چندی پیش 4 نفر با یکدیگر همراه شده و 1 نفر از میان آنها گوهری گرانبها را درون جعبه کوچک میگذارد تا به کاخ بیاید و به ما تقدیم کند.
جعبه جواهر را گم میکند؟
جواهر را دزدیده؟
چه کسی؟
نمیدانیم.
یک نفر از آنها جواهر را دزدیده.
هیچ کس به گردن نمیگیرد.
شکایت به شما آورده است؟
بسیار مضطرب و نگران است.
اطمینان دارید که صاحب گوهر صادق است و دروغ نمیگوید؟
تق 4 نفر را به زندان انداختیم.
جواهر میان این 4 نفر مفقود است و هیچ کدام اقرار به دزدی نمی کنند.
حیله‌ای می باید به کار برد.
فرمان بدهید تا 4 نفر را به اتاق من آورده زنجیر از دست و پایشان باز کنند.
مگر پا به فرار بگذارند چه؟
اطراف کاخ نگهبان و مراقب دارد پدر جان.
در فکر و اندیشه چه می گذارد؟
نخست ضیافتی تدارک می‌بینم و آنها را با غذاهای گوناگون و نوشیدنی‌ها به شور و شعف می‌اندازم، آنچنان که گستاخ شوند و ناخواسته زبان بگشایند.
برای من غیر قابل درک است.
پدر جان، به من اعتماد کنی.
اگر تو را باور نداشتم چنین درخواستی نمی‌کردم.
فرمان دهید آنچه گفتم مهیا کنند. که در خدمت شما برادران هستم و آنچه توانستم در پذیرایی و آسایش شما کوتاهی نکردم.
تو بانوی بزرگوار و بخشنده‌ای بودی.
امیدوارم دیگر رفقایت هم رضایت داشته باشند. حال می‌خواهم واقعی را برایتان بگویم و از شما استمداد می‌طلبم.
مشکلی برای شما پیش آمده؟
نه، حکایت دختر سلطان است و پسرک باغبان.
من و رفقایم در کمال خوشی و مسرت هستیم و می توانی حکایت آنها را بگویی.
واقعی نادر است و شما باید نظرات خود را پس از شنیدن بگویید.
در انتظار شنیدنیم.
سلطانی بود که تنها 1 دختر داشت و بسیار به او علاقمند بود. روزی که دختر در باغ قدم می زد و به اطراف می نگریست. چه گلهای زیبایی، چه رایحه دلانگیزی.
سلام بانوی من.
سلام، اینجا چه میکنی؟ تو کیستی؟
پسر باغبان هستم و مشغول آبیاری درختان و گلها بودم.
گلهای بسیار زیبا و خوشبوی پرورش داده ای.
سپاسگزارم. این شاخه گل هم تقدیم به شما.
ممنونم. همان شاخه گلی بود که شیفته آن شده بودم.
برای تنها دختر پادشاه ناقابل است.
میخواهم تو را الان میدهم. بگو چه میخواهم.
یک شاخه گل ارزش جایزه و تلافی ندارم.
بگو، هرچه خواستی به تو خواهم داد.
آنچه آرزوی من است را نمیتوان گفت.
هر آرزوی داری بگو.
خب آرزو دارم با من ازدواج کنی.
چطور جرأت کردی چنین حرفی بزنی؟ پسر جان، من نامزد دارم و به زودی ازدواج خواهم کرد.
افسوس که سخنانم شما را رنجاند.
چیز دیگری بخواه.
اجازه دهید روزی برای صرف نهار در خدمت شما باشم.
از همسرم اجازه میگیرم تا در کنار شما نهار بخورن.
امیدوارم شوهرتان اجازه دهد.
صرف نهار در کنار تو و خانوادهت مانعی ندارد. مطمئنم اجازه میدهد.
جسارت منو ببخش.
تو پسر محجوب و باوقاری هستی. از شاخه گل هم سپاس گذارم.
در پناه خداوند باش.
و این چنین بود که روزی به قصد دیدار پسرک باغبان از خانه بیرون آمد. در بین راه شیری درنده و خشمگین را دید که قصد حمله به او را داشت. دختر سلطان که سخت ترسیده بود داستان ملاقات با پسر باغبان را گفت. شیر خشمگین اجازه داد که دختر به ملاقات پسر باغبان برود و هنگام بازگشت هرچه گفت بپذیرد و راهی شد.
چگونه شوهرش راضی به ملاقات او با جوانی نامحرم شد؟
می دانست که همسرش زنی وفادار و برای دلجویی از دیر دستانش به دیدار او و خانوادهش می رود.
دیدار انجام شد؟
پس از رهایی از حمله شیر، دزدی او را دید و خواست زر و زیور دختر را از او بگیرد. دختر با دزد هم به صحبت نشست و ماجرا را گفت. قول داد که هنگام بازگشت هرچه اشیاء قیمتی دارد به او بدهد. دوست هم پذیرفت و دختر به خانه پسرک باغبان رسید.
چه داستان پر رمز و رازی.
مقابل خانه که رسید پسرک را در انتظار دید.
سلام باروی من. خوش آمدی.
دیدی که به وعده وفا کردم و به نزد تو آمدم؟
خوش آمدید بانوی من.
دعوت نمی کنی وارد خانه ات شوم؟
با توجه به اینکه خانه و زندگی ما متعلق به شماست، ولی
ولی چه؟ من مهمان تو هستم.
پدر و مادرم در خانه نیستند.
مانعی ندارد تا که هستی.
بانوی من، خجل و شرمنده هم.
چرا؟ دلیل شرمساری تو چیست؟
افکار پلید و شیطانی در سر داشتم و میخواستم شما رو به اینجا بکشانم. دیشب تا صبح نخوابیدم و امروز از عمل ناکردم پشیمانم. مرا عفو کنید بانوی من.
حال که این افسانه را شنیدید، به من بگویید از این چهار تن کدام یک جوان مردتر بودند؟ نام زدم؟ شیر دارنده، دوست یا پسرک باغبان؟
شما خود چه فکری در سر دارید؟
میخواهم نظر و رأی شما را بدانم که کدام یک شکیبایی و مردانگی بیشتری داشته است.
خب هر کدام نظریه متفاوتی داریم.
میتوانید کمی فکر کنید و هر کدام جواب مرا بدهید.
این افسانه ساخته و پرداخته ذهن خودت بود.
بله پدر،
افسانه شیرین و قابل تأملی بود. مرحبا بر تو.
مردان را آنچنان شیفته و علاقه من به اخلاق و رفتار خود کردم که بی پروا عقاید و نظراتشان را بیان کردم.
چه نتیجه ای گرفتی؟
دزد گوهر را میخواستید که پیدایش کردم.
دزد کدامی که از آنها بود؟
چهار نفر افسانه را شنیدند و پس از آن به فکر فرو رفتند تا اینکه اولین نفر پسر باغبان را جوان مرد دانست.
خب چه جوابی به او دادی؟
هیچ نگفتم پدر، ولی دانستم که این مرد پیرو هوا و هوس است و به آن عادت کرده است. به همین دلیل رفتار پسر باغبان را جوان مردانه دانست.
دیگری چه گفت؟
دومین نفر شیر را بر دیگران ترجیح داد که فهمیدم مردی شکم پرست است و همت او در خوردن و پر کردن شکم است.
تفسیرهای تو از آنان بسیار زیرکانه است.
سومین نفر شوهر دختر را مردی با گذشت و جوان مرد دانست. او
هم مردی بود تا به هوا و هوس که از غیرت و تعصب بویی نبرده بود.
تنها یک نفر باقی ماند.
بله پدر، چهارمین نفر دوز را بر دیگران ترجیح داد و گفت که او جوان مرد و با گذشت بوده که به دخترک اجازه داده است تا برود و زر و زیورهای او را ندزدیده است.
با او چه کردی؟
نگهبانی را مأمور کردم تا به دست و پایش زنجیر بیندازد و به زندان ببرد.
دیگر دوستانش فهمیدن که دوست کیست؟
پس از اقرار به دوستی از دوستانش خجالت کشید و سرش را پایین انداخت.
آفرین به تو، میدانستم که از عهده این کار برمی آیی.
پدر جان، سه نفر از آنها که بیگناه بودند و تبرئه شدند اجازه شرفیابی می خواهند.
بگویید وارد شوند.
از این که باز هم ما را برای شنیدن برگزیدید تشکری داریم و امیدواریم که به پاس این همراهیتان بتوانیم برنامه‌های خوب و رضایت بخش را تقدیمتان نماییم. فرصت‌های رو به پایان برنامه است و تا مجال هست و شما را داریم دعای خداحافظی من را تقدیمتان می‌کنیم و چشم در راه فرصت‌های آتی با همه ایتان خداحافظی می‌کنیم. حق یار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان می کنم. وزیر امور خارجه ایران هدف داعش از اقدامات تروریستی در افغانستان را اختلاف افکنی مذهبی در این کشور ارزیابی کرد و خواستار محکومیت این اقدامات غیر انسانی از جانب دبیرکل و اعضای سازمان همکاری اسلامی شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با یوسف العثیمین دبیرکل سازمان همکاری اسلامی جریانهای تندرو و افراطی را به عنوان یکی از مهمترین مشکلات منطقه برشمرد و با اشاره به وضعیت کنونی تحرکات تروریستی داعش در افغانستان بر حمایت ایران از نقش آفرینی فعالتر این سازمان به ویژه دبیرکل در مورد افغانستان تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اقدامات تروریستی و جنایتکارانه اخیر داعش در حمله ددمنشانه به نمازگزاران در دو مسجد در قندوز و قندهار، محکومیت این اقدامات غیر انسانی را از دبیرکل و اعضای سازمان همکاری اسلامی خواستار شد. امیر عبداللهیان هدف داعش از این اقدامات تروریستی را تفرقه و اختلاف افکنی مذهبی در افغانستان بیان کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با ابراز خوشنودی از مساعدت‌های دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی در امر تسهیل روند بازگشایی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد این سازمان در جده ادامه یافتن این مساعدت‌ها را خواستار شد. دبیرکل سازمان همکاری اسلامی هم در این گفتگوی تلفنی بر فراگیر بودن دولت جدید در افغانستان، رعایت حقوق بشر و حقوق زنان، همبستگی با مردم افغانستان و تصریح کرد تبدیل نشدن افغانستان به مأمن گروه‌های تروریستی را ضروری دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که ایران با همه طرفها در افغانستان در ارتباط است و می‌خواهد که تمام مردم و اقوام افغانستان در امنیت و آرامش باشند. سعید خطیب‌زاده امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران همچنین تأکید کرد طالبان مسئولیت مستقیم در حفظ امنیت مردم افغانستان دارد. خطیب‌زاده همچنین درباره نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران گفت که تهران چهارشنبه هفته آینده میزبان وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان خواهد بود و وزیران شش کشور بر این که چگونه میتوانند به تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان با حضور همه اقوام کمک کنند تمرکز خواهند کرد. رئیس جمهوری پیشین افغانستان بر ضرورت مشروعیت ملی دولت موقت طالبان در این کشور تاکید کرد. حامد کرزایی در سخنانی گفت که دولت موقت گروه طالبان در افغانستان در قدم اول باید مشروعیت ملی را کسب کند تا به شناسایی بین‌المللی دست یابد. رئیس جمهور پیشین افغانستان افزود که در تمام کشورها داشتن مشروعیت ملی بنیاد رسمیت بین‌المللی است. حامد کرزایی ضمن تاکید بر اینکه دولت طالبان باید دارای یک قانون اساسی باشد گفت که مشروعیت ملی دولت طالبان از طریق انتخابات به دست می‌آید. رئیس جمهوری پیشین افغانستان در این حال پاکستان را به دخالت در امور داخلی آن کشور متهم کرد و گفت که پاکستان نماینده افغانستان نیست. صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونیسف گفته است که طالبان تعهد دادند که مکاتب دخترانه را به زودی بازگشایی می‌کنند. با گزارش اسپوتنیک، عمر عبدی معاون اجرایی یونیسف گفته است که طالبان قصد دارند چارچوبی را اعلام کنند که به دختران اجازه می‌دهد تا بالاتر از صنف ششم درس بخوانند. طالبان تا هنوز در این رابطه چیزی نگفتند، اما پیشتر بلال کریمی از سخنگویان حکومت طالبان به رسانه‌ها گفته بود که روی طرز العمل بازگشایی مکاتب دخترانه کار جریان دارد. آقای کریمی مشخص نساخته بود که این طرز العمل چه وقت نهایی می شود، اما معاون اجرایی یونیسف گفته است که این طرز العمل بین یک الی دو ماه منتشر می شود. بیشتر نهادهای بین‌المللی خواستار بازگشایی فوری مکاتب برای دختران در افغانستان شدند. عفو بین‌الملل نیز از طالبان خواست است که فوراً به دختران در افغانستان اجازه تحصیل بدهند. عمر عبدی معاون اجرایی یونیسف روز جمعه 23 میزان در مقر سازمان ملل گفته است که وزیر معارف طالبان با ما گفته در حال کار روی چارچوبی هستند که به زودی اعلام خواهد شد. طبق این چارچوب همه دختران اجازه ورود به مکاتب را پیدا خواهند کرد. یونیسف میگوید که بلخ، جوزجان، سمنگان، کندوز و اروزگان 5 ولایتی هستند که دختران در آنها اجازه رفتن به مکاتب را دارند. همچنین سازمان جهانی بهداشت و یونیسف اعلام کردند که با موافقت طالبان واکسیناسیون سراسری پولیو از ماه آینده در افغانستان از سر گرفته می شود. سازمان بهداشت جهانی و صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد اعلام کردند که در توافق صورت گرفته با طالبان روند واکسیناسیون سراسری پولیو از ماه نوامبر از سر گرفته خواهد شد. بر اساس بیانیه منتشر شده روند واکسیناسیون پولیو 8 نوامبر یا 17 آبان در سراسر افغانستان از سر گرفته می شود و قرار است که طی این روند همه اطفال در افغانستان از جمله 3.3 میلیون طفلی که در گذشته در مناطق دورافتاده افغانستان از دریافت این واکسن محروم شده بودند واکسن پولیو دریافت کنند. داینگ لو نماینده سازمان بهداشت جهانی برای افغانستان با مثبت خواندن از سرگیری این روند افزود که دسترسی پایدار اطفال برای پایان بخشیدن به بیماری پولیو ضروری است و باید در اولویت قرار گیرد. نماینده یونیسف در افغانستان نیز تاکید کرده است که برای از بین بردن کامل پولیو باید همه اطفال در سراسر کشور واکسینه شوند. وزیر دفاع پیشین آمریکا میگوید که این احتمال وجود دارد که افغانستان مجدداً به مهد تروریست ها تبدیل شود. رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین ایالات متحده گفت که دلایلی وجود دارد که نگران باشیم افغانستان تحت حکومت طالبان به یک دولت تروریستی تبدیل شود. گیتس در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه افزود من فکر میکنم آنها یک نگرانی واقعی هستند. طالبان رابطه خود با القاعده را قطع نکردند و از زمان به قدرت رسیدنشان این رابطه ادامه داشته است. گیتس که در دوران جورج دبلیو بوش و باراک اوباما وزیر دفاع بود، نزدیک به 5 سال از 2 دهه جنگ ایالات متحده در افغانستان را مدیریت کرده است و همچنین در مقاله‌ای که ماه جون گذشته در نیویورک تایمز منتشر شد نوشته بود که برخی از ناظران معتقدند که طالبان سیاست‌ها و ایدئولوژی خود را طوری تنظیم می‌کنند که جامعه جهانی آنها را به رسمیت بشناسد و کمک‌های اقتصادی ادامه یابد. گیتس افزود چین انگیزه‌ای برای کمک با طالبان پیدا خواهد کرد، زیرا ورود به افغانستان باعث می‌شود که پکن به عنوان بخشی از طرح کمربندی و جاده به مواد معدنی این کشور و مجاورت جغرافیایی با ایران دسترسی پیدا کند. پیش از این رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین آمریکا در گفتگو با یک شبکه رسانه‌ای غربی اعتراف کرد که خروج آشفته این کشور از افغانستان را از طریق تلویزیون مشاهده کرده و حالش بد شده است. و منابع رسانه‌ای از آغاز مذاکرات میان طرف‌های سوری درباره اصلاح قانون اساسی با نظارت سازمان ملل در ژنو خبر دادند. بعد از چند ماه از توقف فعالیت کمیته مشترک قانون اساسی سوریه که شامل 45 نماینده از دولت سوریه، مخالفان و جامعه مدنی است، این کمیته امروز بار دیگر فعالیت خود را در ژنو از سر گرفت. روز گذشته نیز نشست مقدماتی دور ششم مذاکرات در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار شده بود. بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. تا فردا صبح، خدا نگهدارتان.
همگام با ولایت.
درباره امام بزرگوار می‌خواهیم حرف بزنیم. یکی از عناوینی با اوصافی که درباره امام راحل عظیم و شأن ما کمتر به کار رفته است، کمتر از این عنوان استفاده کردیم، عبارت است از یک عنوان جامع که اینجور تعبیر میکنم من: مؤمن متعبد انقلابی. ما امام را با صفات متعددی همواره توصیف می‌کنیم، اما این صفت که کمتر ما امام را با اون توصیف کرده ایم، یک صفت جامع است. مؤمن است، متعبد است، انقلابی است. مؤمن یعنی مؤمن به خداست، مؤمن به هدف است، مؤمن به راهی است که او را به این هدف میرساند و مؤمن به مردم است. یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. درباره رسول اکرم هم این تعبیر در قرآن آمده است: مؤمن به خدا و مؤمن به هدف و مؤمن به راه و مؤمن به مردم. عبد است، متعبد است، یعنی خود را عبد می داند در مقابل پروردگار. این هم صفت بسیار مهمی است. شما ملاحظه کنید خدای متعال در قرآن پیغمبر اکرم را با صفات متعددی ستوده است. انک لعلی خلق عظیم، فبما رحمت من الله لنت لهم، و صفات متعدد دیگر که هر کدام از اینها یک فصل فراوانی از خصوصیات پیغمبر رو بیان می کند. ولی اون صفتی که به ما مسلمان ها دستور داده شده است که هر روز درباره پیغمبر در نمازهامون تکرار کنیم، این است که اشهد و ان محمدن عبده و رسوله. این نشان دهنده اهمیت عبودیت است. عبد بودن اونچنان برجسته است که خدای متعال این صفت را به مسلمانان تعلیم می‌دهد که در نماز خود هر روز چند مرتبه اون را تکرار کنند. امام دارای این صفت بود، صفت عبودیت. اهل خشوع بود، اهل تضرع بود، اهل دعا بود، مؤمن متعبد. اما صفت سوم یعنی مؤمن متعبد انقلابی، این اون نقطه ای است که مایلم بر روی اون تکیه کنم و درباره اون سخن بگویم. امام امام انقلاب بود. انقلاب یک کلمه است و در دل اون حقایق بیشماری وجود دارد. امام انقلاب یعنی پیشوای همه این خصوصیاتی که کلمه انقلاب متضمن آن است. قدرت‌های مادی هم که نسبت به امام همواره غضبناک بودند، عصبانی بودند و البته می هراسیدند از امام بزرگوار، بیشتر به خاطر این صفت بود، صفت انقلابیگری امام. با این خصوصیت او دشمن بودند. امروز هم دشمنان ملت ایران با خصوصیت انقلابیگری او خصومت دارند و دشمنند.
همراهان گرامی و ارجمند، فردا اولین روز هفته وحدت است. جا داره که در پایان برنامه‌های رادیو دری ایام ولادت ختم المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت را به همه شما عزیزان و مسلمانان خداجو تبریک و شاد باش عرض کنم. سپاسگزاریم از این که همراه ما بودید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد عنایت و رضایت شما خوبان قرار گرفته باشد. خداوند یار و یاورتان.
دوست دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. از هوای قفسم را دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی،